ساعت 18 به وقت تهران. کیان منبعی هستم با خبرهای این ساعت. بیش از 470 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. ایالات متحده بمب‌افکن‌های B-52 را در خاورمیانه مستقر کرد و اسرائیل به مناطقی در نوار غزه حمله هوایی کرده است. درود بر شما. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یکشنبه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 به 44802 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان افزود که از روز شنبه تا ظهر یکشنبه 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، مجموع بیماران کووید 19 به 854361 تن رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا را در ایران مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام روز شنبه اول آذر از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه خود را متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه دانسته و می‌گوید هدف از این اقدام ضمانت توانایی انتقال سریع نیروها و جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. پیشتر ژنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه گفت به رغم تشدید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، راهبرد بازدارندگی ایالات متحده در برابر تهران نتیجه داده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد حمله موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل را با حملات هوایی به نوار غزه پاسخ داده است. به گزارش رویترز، موشک شلیک شده از غزه به کارخانه‌ای در شهر اشکلون اصابت کرد اما هیچ تلفات جانی نداشت. بنا به همین گزارش، ارتش اسرائیل نیز در واکنش چندین پایگاه نظامی متعلق به گروه حماس در شهرهای غزه، رفح و خان یونس را هدف حملات هوایی قرار داد. این حملات نیز تلفات انسانی در پی نداشته است. با آنکه هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله به اسرائیل را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مسئولیت تمامی حملات از سمت غزه به اسرائیل را بر عهده حماس دانسته است. در مقابل، حماس نیز مسئولیت وقایع غزه را به اسرائیل منتسب می‌کند. با افزایش تلفات انسانی حملات موشکی روز شنبه به کابل پایتخت افغانستان، شمار کشته شدگان به 10 تن افزایش یافت. در جریان این حمله که تمامی قربانیان آن غیر نظامی بودند، چندین محله کابل هدف قرار گرفت و 50 شهروند زخمی شدند. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون کسی در ارتباط با این حملات دستگیر نشده. جمهوری اسلامی عامل این حمله را آمریکا دانسته و منابع غیررسمی در افغانستان این حملات را به گروه طالبان و وابستگان آن منتسب می‌کنند. سهیلا حجاب، وکیل و زندانی سیاسی، روز یکشنبه برای تفهیم اتهامات تازه در پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او گشوده شده به دادسرای وین اعزام شد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، خانم حجاب در جریان این جلسه بازرسی برای اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده است. بنا به همین گزارش، صحبت‌های او در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده. خانم حجاب مدت هاست که از حق تماس تلفنی از زندان محروم شده است. سهیلا حجاب به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و انتقاد از سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی، اولین بار در سال 1397 در شیراز بازداشت شد. این فعال مدنی و سیاسی همکنون در حال گذرانیدن حکم 18 سال زندان است که 5 سال آن قابل اجراست. خانم حجاب در زندان قرچک وراوین به سر می‌برد. در جریان مذاکرات بین افغان روز شنبه در دوحه قطر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدارهای جداگانه با نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان از آنها خواست که سریعاً بر سر یک آتش‌بس دائم به توافق برسند. این درخواست در حالی است که حملات طالبان و دیگر گروه‌های افراطی در روزهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. روز شنبه پس از حمله راکتی به منطقه سبز کابل، دولت افغانستان گروه طالبان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما طالبان هر گونه دخالت در این عملیات را رد کرد. اندکی بعد شاخه افغانستان گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار فروغ همکارمان در بخش افغان در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، نخست از وی در مورد جزئیات نشست دوحه پرسیدم. ستار فروغ:
شما گفتین مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به طور جداگانه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به روز پنجشنبه دیدار کرده، اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در این دیدار روی برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیده و اعضای این هیئت گفتند که مردم افغانستان خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان هستند. آن صبح محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش نوشته که در دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اهمیت توافق بین آمریکا و طالبان و همچنان به گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد حذف نام‌های اعضای طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی‌مانده گروه طالبان بحث شده.
آقای فروغ، دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از رهبران طالبان خواسته که پس از دیداری که دیروز شنبه داشتن با نمایندگان دولت افغانستان هرچه سریعتر بر سر یک آتش‌بس دائم توافق بکنن. فکر میکنید که همچین درخواستی آیا مورد توجه دو طرف قرار خواهد گرفت؟
اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند، اما پیوسته به روز امیدواری کرد که دو طرف روی توافق آتش‌بس و توافق برسن و خشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه.
فکر میکنید که در نهایت این دیدارها و مذاکرات صلحی که بین دولت افغانستان و گروه طالبان انجام میشه چشم‌اندازش چگونه خواهد بود در آینده؟
طوری که شما میدونین گفتگوهای بین افغانان در 12 سپتامبر رسما در دوحه قطر آغاز شد. تیم‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز درباره طرز العمل کاری مذاکرات و توافق نرسیدن، اختلافات میانشان وجود داره. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان قبلا گفتند که روی شماری از موارد اختلافی البته توافق صورت گرفته و انتظار دارند که به زودی اختلافات باقی مانده هم برطرف شود و روی طرز العمل کاری به توافق برسند تا مذاکرات اساسی و بحث‌های اساسی میان دو طرف آغاز شود.
ستار فروغ، روزنامه‌نگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مورد تازه‌ترین نشست برای صلح میان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار داد. در اینجا شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 44 سال دارد و اهل تبریز است. هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در بازگشتش از ترکیه به ایران بازداشت شد. او همکنون در زندان ارومیه محبوس است. مهدی صانع فرشی 1.5 سال در ترکیه مشغول به کار بود. 27 مرداد ماه امسال تصمیم گرفت برای دیدن خانواده‌اش به ایران برود، دیداری که میسر نشد. او به محض ورود به خاک ایران توسط مأمورین وزارت اطلاعات در مرز بازداشت شد و پولها و وسایلش هم مصادره. هرچند او بعدها تحت فشار و ضرب و جرح از سوی مأمورین امنیتی ناچار شد بنویسد و امضا کند که همه وسایل خود را تحویل گرفته، اما واقعیت خلاف این بود. مهدی صانع‌فرشی یک ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. بعد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. علت بازداشت او مواردی بود که مأمورین امنیتی در حافظه تلفن همراهش یافتند، از جمله شماره تلفنی از مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و بنیانگذار کمپین‌هایی برای حقوق زنان. مهدی صانع‌فرشی مانند میلیون‌ها شهروند ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. او دغدغه‌هایش را به مسالمت‌آمیزترین روش ممکن می‌نوشت، از حقوق زنان و اسیدپاشی‌ها تا اعدام‌ها و زندانیان سیاسی. او هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که این فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شود. عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی بود که در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او منجر شد. مهدی صانع‌فرشی در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در حصار 4 دیواری سرد زندان ارومیه سر کند، دور از مادر سالخورده‌اش که تحمل مشقت سفری 150 کیلومتری خارج از توان اوست، که هر هفته از تبریز به ارومیه برود برای ملاقاتی کوتاه با فرزندش از پشت شیشه های کدر کابین ملاقات.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به تازه ترین خبرها در مورد زندانیان سیاسی در ایران. اما در اینجا به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
متاسفانه در جمهوری اسلامی تمام مقامات 90%شون افتادن دنبال هم دیگه، میگن دوزو بگیرین، از رئیس مجلس بگیر تا بیا اون پایین، مرتب دنبال همن، آی دوزو بگیرین، آی دوزو بگیرین، آی اختلاسگر رو بگیرین، آی اختلاسگر رو بگیرین. ببین چه ولبشویی شده تو ایران.
این قرنطینه چه فایده داره؟ بله، اگر 3 ماه پیش این کارو کرده بودن شاید یه فرجی میشد. و یه طرف یک دولت اعلان کرده ما پول خرید واکسن رو نداریم. چطور پول دارن که 250 میلیون متر چادر سیاه بخرن ولی پولی که برای خرید واکسن برای ملت ندارن جای تعجبه واقعا.
در همه جای دنیا تو این ایام کرونا سعی کردن که تورم آنچنان نداشته باشن، اگرم باشه تقریبا خیلی کوچیک باشه که آنچنان به مردم فشار نیاد، با توجه به اینکه اقتصاد کل دنیا کاملا منفی بوده. ولی مملکت ما حالا 2 سال اخیر رو که اصلا ولش کن، از اول سال تا الان فکر میکنم هممون توی تورم تقریبا بالای 100% رو تو همه اقلام تجربه کردیم. این هم کنار، ولی تو این 2 هفته‌ای هم که تعطیل کردن با تورم 40% لبنیات و 50% تایر ماشین، این 2 هفته شروع آغاز شده و بعید نمیدونم دوباره چه تورمی رو تو این 2 هفته باقی مونده ما خواهیم داشت. واقعا نمیدونم مردم مملکت ما، دولت مردای ما به چی دارن فکر میکنن، نمیگن مردم از کجا میخوان بیارن بخورن.
از تحرکات نظامی که در منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره اینجور به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا دست به اقدامی خواهد زد که حتی اگر مجبور به ترک کاخ سفید هم بشه شانسی برای مذاکره جمهوری اسلامی و دولت آمریکا باقی نمونه. امیدوارم هر اتفاقی که میخواد بیفته نتیجه مثبتش برای مردم ایران باشه و همچنین حفظ تمامیت ارضی ایران، و امیدوارم که کمترین آسیب به مردم ایران برسه، به خاطر اینکه مردم ایران سزاوار زندگی خیلی بهتری هستن و سزاوار نیستش که این همه رنج و مصیبت رو تحمل کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:30 با آگاهی می‌رسد.